بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله نهم از مسائل نیابت در حج بود. پس در این بود که اگر شخص واحد از طرف دو نفر جداگانه نیابت کنه، از طرف زید نائب میشه، از طرف عمر هم نائب میشه، آیا این دو نیابت هر دو با هم قابل جمعه یا نه؟ گفتیم چهار صورت داره. اول اینکه هر دو مقید به سال معینی باشه، هر دو امسال، هر دو هم مقید به مباشرت باش. شخص خودت امسال هر دو رو به جا بیار. گفتیم این باطلی همچین جایز نیست. اولی که خونده دومی باطله، برای اینکه منافع خودش مال امسال به عنوان مباشرت به دیگری تملیک کرده، دیگه چیزی ندارد که به نفر دوم تملیک کنه. صورت دوم این بود که مقید به غیر مباشرت اما زمان معین در آن شرط نیست. گفتیم مانعی نداره، برای زید امسال به جا میاره، برای عمر سال آینده، زمان معین در آن شرط نبود اما مباشرت در آن شرط بود. شرطشو دادیم. و همچنین صورت سوم هم شرط دادیم، این است که مقید به زمان معین باشه اما مباشرت در آن شرط نباشه. امسال دو تا حج پذیرفته، هم برای زید هم برای عمر، منتها نگفته خودم، گفته من ذمه میت تو رو بری میکنم، خودم یا برادرم، مانعی نداره. دو تا، سه تا، ده تا، صد تا حج بپذیرد سال معین من دون قیدن بالمباشره، خودم نگفتم هر دو هسته به جام یادم، گفتم میروم و براعت ذمه میت تو رو به وسیله دیگری انجام میدهم، مانعی ند. این حال دیروز شرح دادیم، گفتم برای اینکه حاضر و ذهن باشید بیاییم چهارم. قسم چهارم اونجایی بود که هر دو با هم مقارن بشود. قسم اول دو و سوم مقارنت نبود، یکی امروز عقدشو خونده بود، یکی فردا عقدشو خونده. اما قسم چهارم این است هر دو رو عقدشو در یک لحظه با هم خونده. گفتیم به دو طریق ممکنه، یا خودش یکیش میخونه، نائبشو، وکیلش یکی دیگری، در ساعت و آن واحد خودش میگه آجرت و نفسی، وکیلش هم میگه آجرت و موکلی. یه اجاره برای زید، یه یه اجاره برای امر در زمان واحد با قید مباشرت. عنوان چهارمی فراموش نکنید، دو تا عقد اجاره در زمان واحد، خودش یکی وکیلش یکی در آن واحد، یا اگر اجازه دادیم هر دو عقد را در صیغه واحده که گفتن بعضی ها جایزه در آن واحد انجام داد، هر دو به قید مباشرت، هر دو به قید زمان معین. خب اینجا اینا با هم تضاهم دارن نمی سازه و بناهن علا ذالک ترجیه بلا مرجع هم که نیست، هر دو باطل میشه، هر دو باطل میشود. بخوام بگیم هر دو صحیح نمیشه، بخوام بگیم این یکی صحیحه اون یکی نیست، یا بالعکس، دلیلی نداره، چون هر دو مثل همه در آن واحد در زمان واحد، ناچاریم بگیم هر دو باطل میشه. اون فایده نداره، اونی که صیغه عقد رو میخونن معیاره. چی؟ اولی در دو زمان بوده، اولی و دومی و سومی همش دو زمانه، صیغه رو یکی شنبه خونده یکی شنبه صیغه اجاره، اما در چهارمی هر دو صیغه اجاره در آن واحد با هم خونده شده و نمیشه هر دو صحیح باشه و نمیشود احدهما، چون ترجیح بلا مرجعه نمیشه. دلیل بطلان این است که سه حالت داره، یا بگیم هر دو صحیحه، یا احد و ما صحیحه، یا هر دو باطله. هر دو که صحیح نمیتونه باشه، احد و ما هم که در جمع مرجعه شکل سادس اینه، هر دو باطله. حالا در اینجا سوال من، اجازه بدید، بنده میخوام بگم اصلا جای ترجیح بلا مرجع هم نیست، ترجیح بلا مرجع مال تزاهمه، اینجا تعارضه. خوب دقت کنید، فرق بین تعارض و تزاهم چیست؟ تزاهم اونجاییست که هر دو ملاک داره، هر دو ملاک داره، دو نفر افتادن در آب در حال غرق شدنن، ما میخوام نجات بدیم، هر دو رو هم نمیتونیم نجات بدیم، اینجا تعارض تزاهم داره، چون هم اولی ملاک وجوب نجات دارد هم دومی، هر دو مسلمانن، هر دو غریقن، هر دو حفظ جانشون واجبه، هر دو ملاک دارن، اینو میگن تزاهم. تعارض آن است یکی ملاک داره، خبر این متعارضین میدونیم، یکیش راسته یکیش دروغه، یا هر دو دروغه فرض کنید، حد اکثر یکیش راسته یکی دروغه، میدانیم احدهما صادق احدهما کاذب، روایتین متعارضتین اینطوریه، متزاهم نیست، متعارض دو تا روایت، احدهما ملاک داره یکی دیگه دروغه. حالا ما نحن فی، آیا تعارض یا تزاهمه؟ تعارض ما نحن فی، تزاهم نیست، چون هر دو ملاک ندارم، من دو تا ملک ندارم که به دو نفر بدم. میدونم دو تا ملک ندارم، بذارید من مثال بزنم به خانه، خانه رو به زید فروختیم، به عمرم فروختیم، در آن واحد، در زمان واحد، یک خانه به دو نفر فروختیم در آن واحد، یکی خودم یکی وکیلم فروختیم. آیا این تعارض یا تزاحمه؟ دو تا خانه که ندارم که بگید هر دو ملاک داره. نجات غریق هر دو ملاک داشت. من یه خانه دارم یه ملاک داره، دو تا ملاک نیست. بنابراین این از قبیل تعارضه، نه تزاحم. یکیش نمیشه، وقت ترجیح بلا مرجعه میشه در مقام اثبات. در مقام ثبوت تعارضه نه تزاحم. در مقام اثبات هم ترجیح بلا مرجعه جایز نیست، بنابراین باید یکیش رو هر دوش از کار بنویسیم. دوتا چی آمده؟ دوتا سبب. من دوتا ملک دارم، عقد خونده، ولی عقد در صورتی فاید داره که من مالک باشم. من دوتا ملک ندارم، یه خانه دارم. توجه نمی کنید؟ سبب انشاء عقده، اما انشاء عقد در محل قابل. این محل یه محله، قابل دوتا تملیک نیست. خیلی خوب، یکیش کدامشه؟ هیچی. بناهن علازالک قابلیت محل نیست. سیغه خوندن که کاری نداره، مجانیه. سیغه عقد اجاره بخونه، سیغه عقد بی بخونه، محل باید قابل باشه. من یه خانه بیشتر ندارم، یه خانه رو که نمیشه به دو نفر بفروشم.
مخیرن اگر انجام بده ترجیح بلا مرجعه، مثل مخیرن یکی از اخبار متعارض رو میگیره.
مخیرن معنیش این است که یه دلیلی بر تخییر داشته باشیم. ما دلیلی بر تخییر اینجا نداریم. خبر این متعارض این، اگر روایات تخییر نبود اونجا هم تساقط میگفتیم. فراموش کردید اوفو که حکم تخییر نمی کنه. بگذرم. نه هیچ فرق نمی کنه بین اصیل و وکیل، هر دو حکمشون مثل هم نافذه، تفاوتی نداره. وکیل هم به منزله اصیله. فتلق خسم این جمعی ازالک، این که صورت چهارم هر دو باطله و از باب تعارضم هست، نه از باب تزاحم. بله، سوال میکنن از طریق قرعه حل کنید. ما در کتاب قواعد الفقهیه در بحث قرعه گفتیم قرعه آنجاست که یه واقع مجهولی هست ما نمیدونیم. اینجا واقعی نداره، واقع مجهول نداری. اینجا اینطوری نیست. اینجا میگیم هیچ کدام به تنهایی، این به تنهایی قابلیت داره، اونم به تنهایی قابلیت داره، هر دو به تنهایی، هر دو با هم قابلیت نداره. واقعی نداره اینجا. چه واقعی؟ واقع این است که ما میدونیم یه گوسفند موتوعه در میان این گله گوسفندان هست، یه گوسفند موتوعه میدونیم هست، میخوام جداش کنیم. اونجا یه واقعیتی هست، دنبالش میگردیم. اما در ما نهنفی واقعی نیست. ما دو تا صیغه اجاره خوندیم، در محل واحد قابلیت هر دو نداره. یعنی فی علم الله یکیش مؤثر شده نمیدونیم؟ نه، واقع مشهول معنیش این است فی علم الله یکیش مؤثر شده بنده بی خبرم، این نیست. بنابراین هیچ کدام از اینها ترجیح نداره و جای قرعه نیست. قرعه مال امر مشکله. خب از این گذشت، و اما بریم سراغ دو صورتی که عروه اضافه کرده. این چهار صورت بود در این مسئله، مرحوم سید در عروه دو صورت دیگر هم اضافه کرد. و اما صورت اولا اونم همینه، عبارت اخرى اینه، اجتماع مالکین مستقلین و مملوک واحد ممکن نیست، عبارت اخرى همینه، یعنی محل قابلیت برای دو تملیک نداره. عبارت اونا شتا و اصنو که واحدوست. بگذرم. و اما گفتیم دو صورت اضافه کرده مرحوم صاحب عروه، که مرحوم امام قدس سره در تحریر وسیله اشاره به این دو صورت نفرمودن. این دو صورت هم باز یادتون باشه منحصر به باب حج نیست، در تمام ابواب اجارات بازم این دو صورت جاریه، همه جا رو با این حل میکنیم. صورت اولا که اضافه کرده این است، دو فضولی آمدن دو تا اجاره از طرف بنده خوندند. زید آمد برای یه نفر خوند، عمرم آمد برای یه نفر خوند، هیچ کدام به من نگفته بودن قبلا، وکالتی نداشتن، از باب فضولی بود. حالا هر دو آمدن پیش من، گفتن آقا اجازه بدید، زمان واحده، مباشرت هم شرطه با این دو قید، آیا ما می توانیم هر دو اجازه بدیم؟ اجازه بدیم؟ نه، زمان واحد، مباشرت هم شرط، این دوتا قابل اجازه هر دو نی، همه یکیشو دلم خواست اجازه بدم مانعی نداره، این یکی هم میتونه تاریخش قبل باشه تاریخش بعد باشه، یه فضولی روز شنبه خونده، یه فضولی روز یک شنبه خونده. من میبینم اونی که یه شنبه است بهتره، نقدتره، چپتره، یه شنبه ای رو اجازه میکنم، چه اشکال داره؟ یا نگاه میکنم شنبه ای رو اجازه میکنم، یا هر دو در یک ساعت خوندم بخونم، بنده یکیش اجازه میکنم، هر دو رو اجازه کنم نمیشه، برمیگرده به همون تعارضی که الان ذکر کردیم در صورت رابعه، نمیتونیم هر دو رو اجازه کنیم در باب فضولی، نمیتونیم، بنابراین احد و مایی معین وارد اجازه کنیم. این در صورتی که چی؟ هر دو زمان واحد و مباشرت. اون صور دیگر هم که سابقا بود در اصیل در فضولی هم تصور میشه، احد و ما مباشرت شرط دیگری نیست، احد و ما امسال باشه، دومی سال آینده باشه، آن واحد باشه، دو تا فضولیه، فضولی ناقصه، باطل نیست، فضولی احتیاج به یه متمم داره، اگر متمم به اولی خود اولی درست میشه، به دومی خود دومی درست میشه، بنابراین باطل نیست، چون عقد فضولی نیمه کاره است، دو تا نیمه کاره خونده شده، حالا بنده میام یکیش تکمیل میکنم، چه معنی داره؟ چرا باطله؟ مزاحمت با هم ندارن، فضولی مزاحمت نداره، فضولی ناقصه، چی خراب شده؟ در آن واحد باش خراب نیست بابا، دو تا سند رفتن توی دفترخانه تنظیم کردن، امضا نشده، سند تنظیم شده، در آن واحدم تنظیم کردم. من میگم یک چیز امضا میکنم، چه اشکالی داره؟ دو تا سند تنظیم شد، اینا با هم منافات ندارن، چون دو تا وجود ناقصه. با خونده باشن فضولیه، فضولی که تعارض نداره با فضولی. صد نفر بخوانن مزاحمتی با هم نداره، وقتی مزاحمت حاصل میشه که اجازه بیاد. اگر هر جا اجازه بیاد روش مزاحمت ایجاد میشه، اما قبل از اونی که اجازه بیاد اینا با هم مزاحمت و منافاتی بازم تکرار میکنن. خب بگذرم. بناهن علازالک نتیجه این شد اگر هر دو فضولی باشد زمان سنه واحده باشه، زمان حج واحد باشه، مباشرت هم در هر دو شرط باشه، هر دو رو نمیتونه اجازه بده، یکی رو اجازه بده، متقدم متأخر یا در کنار هم باشه، هر کدامش خواست اجازه میده، هر دو رو نمیتواند با هم اجازه بدهد. باطل واضح. بعد و اما بریم صورت دوم که میشه در واقع صورت ششم. احدهما اصیل و دومی فضولی. بنده آمدم اجیر زید شدم، خبر نداشتم که یه نفرم به طور فضولی رفته صیغه اجاره منو برای امر خونده است. جلوترم رفته خونده، او دیروز عقد فضولی خونده، من امروز عقد اصیل خوندم. احدهما فضولی آخر اصیل. فرضم ببرید اونجایی که فضولی قبلا بوده، اونی که بعدم بوده که واضحه قبلا بوده. آیا در اینجا اصیل رو باید بگیریم یا میشه فضولی رو هم اجازه داد؟ گفتن اصیل باید، خودش خونده. آیا نمیشه اجازه کند فضولی را؟ میبینیم اون عقد فضولی چهتر و نقدر و خوبتره، اصیل رو ولش کنیم بریم اون فضولی را اجازه بدیم، بگیم رو مبنای کشف. رو مبنای کشف یعنی چه؟ یعنی اجازه بعدی کشف میکنه که عقد قبلی صحیح بوده است. اجازه بعدی من نشان میده که عقد فضولی روز شنبه صحیح بوده. خب اگر اون صحیح بوده من یه شنبه اصیل رو خوندم، بنابراین باطل باشه. تکرار میکنم، آیا میشه در اینجا یه راهی پیدا کنیم که عقد فضولی درست از آب در بیاد؟ چطور؟ عقد فضولی را شنبه خوندی، عقد اصیل رو یه شنبه خوندی، بگیم حالا که روز یه شنبه بعد از عقد اصیل اجازه میدهد فضولی شنبه را، روی مبنای کشف روشن میشود که از همون روز شنبه ملک منتقل شده بوده است. روی مبنای کشف روشن می شود که از روز شنبه ملک منتقل شده. دیگه یه شنبه که اصیل خونده زمینه ای نداشته. آیا میشه یا نمیشه؟ نمیدونم روشن شد یا نه، حال اشکالشو میگم. روشن شد که عقد فضولی را شنبه خونده، عقد اصیل یه شنبه خونده، اجازه میدهد روز یه شنبه یا روز دوشنبه اجازه میدهد عقد فضولی شنبه را روی مبنای کشف بگیم فی علم الله کشف می شود که از شنبه ملک منتقل شده. اگر از شنبه ملک منتقل شده دیگه نوبت به این نمی رسه که اصیل یه شنبه بخواد عقد بخانه. مالک نیست دیگه، چی بخانه؟ توجه داری؟ بله. فسخ نکرده، اجازه که فسخ یه طرفه که نمیشه، فسخ یه طرفه که نمیشه، فسخ یه طرفه نمیشه. اصیل رو چیکارش کنی؟ نمیدانست فضولی خوندن، بله اجازه بده. اگر میدانست قبلا فضولی خوندن، این که آمد اصیل عقد خوند ابطال فضولی، اون درست نمیدانست. اصیل عقد خوند در حالی که نمیدانست فضولی خونده، بعد از خوندن عقد متوجه شد یه فضولی روز شنبه فضولی کرده و رفته از طرف من عقدی خونده. منم اجازه میدم روی مبنای کشف بگم شنبه کار تمام بوده، دیگه یه شنبه بی خود شما خوندی. خب این شبهه‌ای که در اینجا آمده، و اما جواب این است که نه آقا، همون عقد اصیل درسته، فضولی باطله. روی این مبنای کشف درست نیست. چرا؟ اولا این رو مبنای کشف حقیقیه. میدونید کشف دو رقم یا سه چهار رقم داریم، عمدش دو رقمه، یکی کشف حقیقی و دیگر کشف حکمی. کشف حقیقی این است که فی علم الله زید بعدن اجازه میدهد قبلا واقعا منتقل شده بوده ملک، ملک منتقل شده بوده، این کشف حقیقیه. کشف حکمی این است که از حالا که اجازه میدهی احکام انتقال از شنبه رو از حالا جاری کن. احکام انتقال از شنبه رو از حالا که اجازه میدی بار کن، منافع رو بده، نماعات رو بده، کارهای دیگر رو انجام بده. این که از شو حکمیه. بله؟ نقد؟ نقل که هیچ، نقل این است که آثار از حالا به بعد بار میشه، نه آثار دیروز از حالا بار کنه. نقل این است که منافع از حالا، اما کشف حکمی این است منافع دیروز رو از حالا بهش بده. کشف حقیقی ما در جای خودش ثابت کردیم باطله، از مبنا باطل شد. کشف حقیقی نه در شرع دلیل داره نه در عرف عقلا. حالا که اجازه میده کشف بشه واقعا دیروز ملک منتقل شده، واقعا نه دلیل شرعی داریم نه دلیلی از عرف عقلا، کشف حقیقی باطله. هذا اولا. ثانیا کشف جایی است که اجازه مبتلا به مانع نباشه. من وقتی میخوام روز دوشنبه اجازه بدم، یک شنبه خودم اصیل نقل و انتقال کردم، این چه اجازه یه من میدم؟ کشف حقیقی اگر قبول کنیم در جایی است که اجازه مبتلا به مانع نباشه. آیا در مانع اندفی اجازه مبتلا به مانع هست یا نیست؟ هست. مانعش چیه؟ مانعش عقد اصیله. من خودم اصیل عقد خوندم، بعد اجازه بدم، این مانعه. بنابراین من مانع دارم در اینجا. اجازه من اگر بیمانه بود کشف حقیقی بابو اشکال اول صرف نظر کردیم، سلام نه کشف حقیقی درست، اما در صورتی که یه اجازه درست درمان بیمانه بیاد، این اجازه که من دادم بعد از نقد و انتقال اصیل بوده، این اجازه کارگر نیست، نمیتوانه کاری انجام بدهد. فعلا هزا دو تا اشکال به این وارد شد. به هیچ وقت اصیل نمیتواند عقد فضولی گذشته را اجازه بدهد، خواه مبنای کشف حقیقی باشد یا مبنای نقد یا مبنای کشف حکمی یا کشف انقلابی، اقسامی که برای کشف کردن که ما هم در انوار فقاهه در کتاب البین نوشته ایم هیچ فایده نداره. بعضی ها آمدن یک اشکال سومی هم کردن، گفتن انصراف ادله صحت فضولی مما نحن فی. حالا اون انصراف تا چه اندازه قبول بشه چه حرض کنم. من این دو دلیل رو اولا می دانم، این دو جواب رو اولا می دانم. عقد اصیل جلو اجازه می گیره، حالا چی می خواه اسم بذاره، من اسمش با شما، اسمش با شما، بهانه جویی نکنی، اسمش با شما. عقد اصیل اجازه نمی دهد اجازه من اثر کنه. خب هازا کلهو به حسب القواعد، آیا روایاتی هم داریم در این مسئله یا نداریم؟ حالا این دیگه گذشت، سوال داشتید بعدم. بله؟ اون یه عبارت یه غلطی داره، عبارت عروه ما در حاشیه نوشتیم، اون عبارت رو ببینید با اون عبارت مشکل حل میشه. ما در حاشیه عروه نوشتیم، متن عروه در اینجا یک اشتباهیه، این سوالی که کردید مربوط به اون اشتباه. بگذرم، نخواستم معطلتون کنم، اونو بگم، متن عروه اشتباه داره. و اما آیا روایاتی هم در این مسئله داریم یا نه؟ در باب 19 از ابواب نیابت دو تا روایت، یکی موافق یکی مخالف. این دو روایت رو ما باید بخونیم، یه دونش لااقل من بخونم. حدیث 1 باب 19. بله، مربوط به همون صورتی که اشکال داره، چهارم. صورت اول، دوم، سوم، چهارم همش میگیره، یعنی مربوط به اونجایی که زمان یکی مباشرت هم شرط، زمان یکی مباشرت هم شرط، که در هر صورتی ممکنه جاری بشه. حدیث سندش علی ابن معزیار، درسته، ان محمد ابن اسماعیل یعنی ابن بزی که از بزرگان اصحاب حضرت رضاست، قال امر تو رجلن، ابن بزی میگه من به یک کسی امر کردم، ان یسأل ابوالحسن. کدام ابوالحسن است؟ علی ابن موسی رضا، چون ابن بزی از اصحاب اون حضرت بود سلام الله علیه. ان رجل یأخذ من رجل حجه، از یه نفر یه حجی میگیره یا نیابه، فلا تکفیه، میبینه این پولش کافی نیست، 1,000,000 گرفته، 1,000,000 کافی نیست، الهو ان یأخذ من رجل آخر حجتن اخرا، بره از یه نفر دیگم برای همین امسال یه حج دیگه بگیره که پولش برسه. یه میلیون از این گرفت، یه میلیون از اون گرفته میریز. و یتسی او به ها وسعتی پیدا کنه با این دوتا پول و یجزی انهما جمیعن، هر دو رو با هم به جا بیاره. او یترک هما، یترک هما غلطه، نسخه بدل داره یشرک هما جمیعن، هر دو رو شریک کنه، هم اولی هم دومی، هر دو رو شریک کنه. آیا مجزی از هر دو هست مستقلن یا هر دو شریک بشن؟ او یشرک هما جمیعن ان لم یکفهی احداهما، اگر کفایت نکند یکی از این دو حج. فذکره امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه انه قال احب الی ان تکون خالصتا لواحد، برای من محبوبه که خالص برای یکی باشه. ممکنه کسی از این برای من محبوبه استفاده کنه که جایز برای هر دو، ولی زیلش نفی میکنه اینو. فان کانت لا تکفیه فلا یخذها، فان کانت لا تکفیه فلا یخذها. ولی چی گرفت؟ خب اولی کافی نبود نگیر، چرا اولی رو گرفتی مجبور شی دومی هم بگیری؟ نه، یکی کافیه. صدر این روایت دلالت داره که هر دو رو میتونه بگیره، زیل این روایت دلالت داره یک نهی میکنه امام لای خود زاده این از که ممنوعه. بنابراین اگر صدر و زیل رو نگاه کنیم بگیم مجموعاً میتونیم احب و حملش بکنیم بر حرمت و بگیم احد هما بیشتر نمیشه، ولی این ولی بگم بقیه بس به فردم، ولی این روایت کاری به بس ما نداره. آدم خیال میکنه مربوطه، صاحب حدایق هم خیال کرده مربوطه، نه، کار به حد مستحبی واجب نداره. ما یه مسئله هجدهمی داریم که امام میاد هجدهم، حالا نهمیم هجدهم، وان این است یه حج برای یه نفر بیشتر جایز نیست. مسئله نهم رو فرض این است که هر سال برای یه نفر میشه حج به جا بود بعد از قبول مسئله هجدهمه. و ای کاش امام قدس سره مسئله هجدهم جلو می آوردن و می گفتن در یک سال یه نفر بیشتر نمیشه نیابت کنه، حج واجب نه مستحب، در حج واجب یه نفر بیشتر نمیشه قصد کرد. ما رو فرض که یه نفر بیشتر نمیشه مسئله اینو همه آمدی مطرح کردی. این روایت میگه یه نفر بیشتر هم میشه، خب این بیام تو مسئله هجدهم. تکرار میکنم مسئله اینو هم رو فرض این است که یک سال یک حج نه دوتا، و تعارض میشد، تزاحم میشد، این یکی مقدم بود اون یکی مؤخر بود، جمع بین هما نمیشد، اینا روی فرض این است که در یک سال یکی بیشتر نمیشه مسئله هجدهم. اگر یک سال یکی بیشتر میشه که دعوایی نداریم در مسئله نهم، و همش درست، تمام صور درست. بله احتمالم داره حال مسئله نهم میرسیم، هجدهم میرسیم که حمله بر حج مستحب اینا رو میکنن. علا کل حال این روایت از بحث ما، دومیش هم میخونم بعدن، روایت از بحث ما بیگانه است. بحث ما رو فرض قبول عدم جواز نیابت از دو نفر است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.